بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 22 درس جهاد اکبر، استاد آبدینی، 18 تیر 96.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و آوت و متعه و فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و آل محمد و اجل فرج. خب، بحثی که در خدمتش بودیم که پس از اینکه مقدماتی رو بیان کردیم و عرض شد که مسلکی که ما در پی بیان او و طریق و سیر در او هستیم، مسلک نبی ختمی است که مرکبش محبت و شوق است. پس از اون مقدمات وارد مباحث نیاز و یقظه و توبه شدیم و این سه بحث عظیم و جزو قدم های اولیه رو الحمدلله از جهت مفهومی عبور کردیم، هرچند که اینها از جهت مصداقی تا آخر با همراه انسان هستند. و همون تو مقدمات هم بیان شد که این حقیقت رفتن و رسیدن است، نه ماندن و شنیدن. ماندن و شنیدن کار به جایی نمی برد، رفتن و شنیدن است. لذا قرآن کریم هم در طول 23 سال تدریجا مرتبه به مرتبه در مراحل سیر نازل شد، در منازلی که لازم بود و تو حرکت بودن نازل شد و تأثیر گذاشت. پس ما هم باید با حرکت و با رفتن و تو مراتب حرکت دیدن و رسیدن اونجا این مسیر رو طی کنیم. با شنیدن و ماندن که طریقی است که عموما ما عادت کردیم و بلدیم، که ما که سلام علیکم ورحمت الله، ما که متکلمیم با گفتن، شما هم گاهی با شنیدن. این طریق نتیجه نمیده، به منزل نمیرساند. این در حد هوس خوبه، در حد هوس خوبه که آدم چیزهای خوبی هم بشنوه، خوشش هم بیاد. اینم یه لذتیه تو دنیا که من بگم به عنوان متکلم، شما هم بشنوید به عنوان مخاطب. اینم یه لذتیه، مثل حلوا حلوا کردن کسی که دستش به حلوا نمیرسد. بالاخره میگه همین حلوا حلوا کردنم بهتر از این است که انسان ناامید باشه. همین قدم بالاخره این مفهوم رو با این نگاه نمیشه. اینا رو گذشت بحثش و بنابراین بود که بعد از این که بحث مفصل نیاز و بحث مفصل یقظه و بحث مفصل توبه گذشت و بحث توبه از رذایل اخلاقی، که رذایل اخلاقی هم چند تاش بحث شد که آخریش غضب بود، که جلسه گذشته بود که بحث غضب بود و ریشه های غضب که و در مقابلش حلم، اگر یادتون باشه. پس از اون مباحث دیگری در کار است، ما ارجاع میدیم که دوستان خودشون رجوع کنن، چون وقت تنگه و باید به یه محدودیتی جلسات تمام بشه. بحث سوء خلق هست، بحث حسن خلق در مقابلش هست که تو اون روابط اخوت و ولایتی که بیان کردیم خوب میکنجه و خودشون نشون میده. دیگه ما عبور کردیم. اگر فرصت شد یکی از مباحثی که در نظر داشتیم انشاءالله بیان بکنیم، بحث اخلاص و ریا هست و بحث تو ضمن بحث اخلاص و ریا بحث عالم نیات که مباحث مهم این طریق عالم نیات. عالم نیات یه بحث مهم است، اگر انشاءالله رسیدیم. و بعد هم بحث امروز در محضرش بحث طلب و شوق رو هستیم. پس از این اگر انشاءالله عمری باشه و خدای تبارک تعالی توفیقی بده به هممون، بحث مراقبه است که در مراقبه مراحلی است. به چند مرحله اولی بحث مراقبه و عهدهای جمعی ایشالله میپردازیم و تو این تا اونجایی که تا آخر هفته همه آرزوها رو دلمون میخواد که به نتیجه برسه ایشالله. حالا هر چقدر شد که هی داریم به سمت نتیجه بیشتر میریم، ولی خب معمولا قاعده بر این است که به نتیجه که انسان میخواد برسه دیگه وقت تمام است. حالا ایشالله ببینیم که تا چقدر فرصت میشه. امروز در محضر بحث طلب و شوق هستیم. طلب و شوق در کتاب مقالات جلد سوم مقالات آغاز میشه. در از همین جلد سوم مقالات حضرت آیت الله شجاعی رحمت الله علیه آغازش با همین بحث طلب و شوق است. ایشو میفرماید که سالک در مسیر حرکتش بعد از منزل توبه تازه طلب تو وجودش آغاز می شود. منزل توبه پس از او که پاک کرد درونش رو از اون تعلقات، از اون وابستگی های قبلی، حالا طلب در وجودش ایجاد میشه. خب اگر طلب رو با این آیه شریف هم آغاز میکند وابتغوا عند الله الرزق و عبدوه و شکروا له الیه ترجعون، تعبیر خیلی وابتغوا عند الله الرزق، طلب کنید رزق رو از کجا؟ از خدا. این طلب کردن فبتغوا عند الله الرزق، این رزق همه مسائل نیاز انسان رو شامل می شود. یعنی پس از این که انسان احساس نیاز کرد، طلب رزق از رازق می کند. طلب پیدا کرده، نیاز رو ادراک کرده، احتیاجش رو فهمیده و موانع رو برداشته با توبه، درسته؟ حالا می خواد چیکار بکند؟ حرکت بکند. این فبتغوا عند الله الرزق از او طلب رزق بکند. رزق یعنی برطرف شدن حاجات، اون اجابت نیازها، همه رزق رو شامل می شود. یعنی از رزق سلوک معنوی تا رزق مادی که از همینجا بدن طلبهایی رو دارد، اینم طلب است. یعنی طلبهای معنوی ما نماد ظاهریش در طلب ظاهری است. ببینید طلب مثل گرسنگی و تشنگی است. گرسنگی و تشنگی چطور طلب است و انسان قطعاً به دنبال برطرف کردنش قدم برمی‌داره تو نظام بدنیش. گرما و سرما، گرمش که می‌شود به سمت جایی که خنک است حرکت می‌کند، سردش که می‌شود به سمت جایی که گرم. اینا نیازهاست و طلب دیگه، نیاز، طلب، حرکت. اگر می‌داند که کار کردن برای او لازم است برای کسب روزی، تمام زحمات و سختی‌های کار کردن رو تحمل می‌کند. خب تازه کنکور گذشته، اینایی که میخوان کنکور شرکت کنن تازه حالا یه خورده اوضاع راحت تر شده، قبلا که شرکت کننده بیشتر بود و به اصطلاح قبول شونده هم کمتر بود، حالا هم تازه همینجوریه. چقدر زحمت میکشن برای اینکه بتونن از پس کنکور بر بیان. بعضیا یه سال، دو سال، سه سال پشت کنکور هی دائم کلاس میرن، زحمت میکشن، مطالب، چون میداند این براش لازم است به هر دلیلی. حالا سلام علیکم رحمت الله، چه این لازم خیالی باشد چه لازم واقعی باشد، سلام علیکم رحمت الله، حال شما چطور؟ همینقدر که میداند براش لازم است، این احساس نیاز را چقدر دنبالش میکوشد. اگر تو طریق حرکت انسان به سوی خدا طلب شکل بگیرد، طلب سختی دارد، طلب راحت نیست، مجاهده دارد. چطور در برطرف کردن نیازهای بدنی انسان مجاهده می کند، تمام توانش رو به کار می گیرد، 20 سال درس می خواند تا از قبل او مثلا 20 سال روزی بخورد، سر کار برود 30 سال روزی بخورد، میگه میارزه 20 سال درس خوندن برای اینکه سلام علیکم 30 سال کار برم و استفاده بکنم، میارزه. اما اینجا به ما میگن مجاهده برای ابدیت، مجاهده برای تحقق ابدیت. چقدر مجاهده میخواد ابدیت ایجاد بشه؟ اگر 20 سال مجاهده و زحمت کشیدن، درس خواندن، امتحان دادن، بیداری کشیدن، اضطراب داشتن، سبقت گرفتن های توی درس ها تا بتونه در حقیقت این دانشجوی فلان دانشگاه بشود و فلان رشته رو به نتیجه برسد، بعد خود وقتی که تازه سر کار میره اول کارشه، دانشجوی پزشکی چقدر کشیک دارد، چقدر خلاصه کار دارد، دانشجوی فلان رشته است چقدر سختی دارد، تحمل دارد، میبینید همه اینها رو به جان میخرد، چون میداند به پولی که از قبل او به دست میاد نیاز دارد، لذا مجاهده میکند. این مجاهده در راه عیال و زندگی و طلب روزی، کسی که این مجاهده رو دارد اگر در این راه کشته هم بشود دارد مانند شهید است عند الله، یعنی این مجاهده رو خدا هم تایید میکند، تکذیب نمیکند، این مجاهده رو تایید میکند. اما در این حال اگر کسی ابدیت رو میخواد باید چقدر مجاهده بکند؟ این مال این بود که حیات دنیاش بگذرد، مال این بود که مقدمات اون طلب آخرتی محقق بشود، لذا این همه زحمت میارزید. زحمت راحت بود برای انسان، با اینکه زحمت بود ولی راحت بود، قابل تحمل. اما اگر طلب واقعی باشد در راه سیر و سلوک الالله، طلب واقعی مجاهده است، ننشستن و خواستن. آدم بنشینه بخواهد، بگی خدایو بده، خمه رنگ رزی که نیست که بگن میندازیم تو این در میاریم میشه در حقیقت چی؟ این میشه در حقیقت اهل فلاح سعادتمند. نه، میگه باید با عرق و در تعبیر بعضی روایات عرق و علق، خون ریختن در این راه داره برای خودش، عرق ریختن دارد در این راه، شب بیداری دارد، روز گرسنگی دارد، ذکر و فکر دارد، گسستن و گذشتن از خیلی تعلقات دارد تا این مجاهده معنا بدهد. ابراهیم خلیل می شود، 170 سال در مجاهده است، از لحظه تولد که از لحظه تولدش میذارنش تو غار تنها بزرگ شه تا آخرین لحظه‌ای که فرزندش رو با ذبح کنه به دست خودش، و این همه مسیر همش مجاهده. بعضیشو قرآن به عنوان نمونه برای ما ذکر کرده، اما این همه مجاهده های حضرت ابراهیم سلام الله علیه نیست، این بعضی از مجاهده های اون نقطه های بلند مجاهده های حضرت ابراهیم است که قابل اقتدای برای دیگران بوده، ذکر شده تا دیگران عبرت بگیرن. خب او می شود در حقیقت چی؟ مخلص. او می شود واصل، او می شود انی ذاهبون الی ربی سیهدین، من دارم حرکت میکنم به سوی خدا، انی ذاهبون الی ربی سیهدین، انی مهاجرون الی ربی، من مهاجرم، هجرت کردم به سوی خدا، در حال هجرتم به سوی خدا. این مهاجر بودن به سوی خدا و سالک بودن و ذاهب بودن و رفتن به سوی خدا این معنا میده. اما این وقتی راهی هم که ما داریم، نوع ارتباطی هم که ما داریم، اینو اسمش نمیشه گفت مجاهده، اینو اسمش نمیشه گفت سلوک، این اسمش در حقیقت چی هستش؟ هوس. ما هم دوست داریم، اما اگر میشد که یه بنده خدایی گفت من دوست دارم شهید شم، اما اگر بشه بعد 120 سال اونم خواب باشم یه تیر بیاد بخوره تو قلبم در جام بمیرم، یعنی اصلا نفهمم. خب اینم میشه، یعنی بالاخره اینجوری هم گاهی داریم، یک کسی خلاصه خواب باشد، نه جبهه رفته باشد، نه تلا، این در حقیقت تو خوابش یه تیری بیاد اصلا نفهمم، در جا هم خلاصه هیچ در حقیقت نه تیر رو دیده باشد، نه صحنه جدال رو دیده باشد، نه ترسی بر دلش آمده باشد، یه نحوه شهادت ممکنه پیش بیاد برای کسی. یکی هم میبینه این دوشگاه هایی که باش هواپیما میخوان بزنن، گرفتن از روی تپه به پایین، گردان میگن را بیفتی، چند تا از اینا داره شلیک میکنه، با 4 لولش داره شلیک میکنه، کالیبر 50 یا 70 دارن شلیک میکنن، بعد به این میگن تو این دیوار آتشی که گلوله داره آتش شب پیداست، دیوار آتش شب پیداست، سوزندگیش از کنار انسان آشکار است، صدای نفیر شدیدش دائما داره همه صحرا رو پوشه، میگه بلند شو جلو اینا، حرکت کن برو جلو، تیرم خوردی خوردی. خب اینم یه شهادته، اینم یه شهادته، اینم یه مجاهده است، اون یه مجاهده است، میگه منم میخوام شهید شم، ولی اونجوری. ما تقریبا آرزوی شهادت هم اگر داشته باشیم از اون سنخه، آرزوی سلوک هم داشته باشیم از اون سنخه، که شبی خوابیده باشیم خدای تعالی بارقه ای از جذبات خاص خودش رو بر دل ما اونم تو خواب و نبیداری بتاباند، ما هم جذب بشیم و همونجا هم یه دفعه جذب کنه باطن عالم و برسیم و تمام شه، بلندم شیم لوازم نخواد. نگن حالا که بلند شدی دیگه حالا باید این کارو بکنی اون کار مراقبت باد، نه اینم نه، همونجا هم خلاصه در آخر عمرمون میخواد ما رو ببره، اینجوری ببره، همینجوری برسیم به مقام ابراهیم خلیل، برسیم همونجا هم به ما. او 170 سال تو تمام بزن اینم این میخندیم ما، اما حقیقت طلب ما اینجوریه، خودم رو میگم دوست داریم اما تا مانع پیش بیاد میکشیم کنار. میگفت یا لیتنا کنا معک، خلاصه دید به امام حسین علیه السلام که کاش که ما بودیم، فنفوز و معک فوزا، با شما ما کشته میشدیم. دید تو خواب خلاصه چیه؟ همونجاست. جلوی امام حسین گفتن وایسا، حضرت بخواد نماز بخونه، شما وایسا تیرا به شما بخوره تا نماز خوانده بشه، همون جریانی که تو نماز این اولین تیر آمد دید داره میاد. شما نمیدونم این گاهی تو جبهه ها این تیر دیده میشد میاد، بعضی این موشک ها مثل موشک تاو دیده میشد، خورناس میکشید میامد، این صدای چرخشش و آمدنش صداش خلاصه وحشتناک بود که میامد، یعنی آدم میدید میترسید از صداش. میگه این تیر آمد و آمد نزدیک که شد دید نه دیگه تیره، شوخی که نداره، خم شد خود به حضرتی، جا خالی تد خود به حضرت. دومی سرید خواب پریدید نه، یا لیتنا کنا معک، حرف و هوس. تو سلوک الله هم حرف و هوس خیلیه. من به این بزرگواری گفتم ما چرا پس آدم نمیشی؟ گفت نمیخواید. دیدم این خیلی عالی بود، اولش خیلی بودم برمیخوره که آدم نمیخواد، با آدم میخوایم، این همه خلاصه داد و فریاد داریم، این همه بالاخره بوق و کرنا داریم، این همه سر و صدا داریم که میخواییم داد داریم میزنیم. اما میگه کجا میخواید؟ همون تو خواب خواستنه، همون جوری خواستنه که عرض شد. خواستن برای خودش مجاهدت دارد. ما قضا میخواییم تحمل مقدماتش رو میکنیم، اگر کاری میخواییم انجام بدیم به نتیجه برسیم تحمل سختی هاش رو میکنیم. خب این میفرمه و بتقو عند الله رزق، طلب داشته باشید از خدا رزق را، رزق همه مراتب رزق، از رزق مادی که این نازله خود این آماده طلبکار شدنه، آدم میخواد طلبکار بشه، یعنی طلبکار یعنی اهل طلب باشد. این از همین جای مادی شروع میشه، از همین رزق مادی، از همین برتر تا میرسه مراتب بالاتر. و ابتغوا عند الله الرزق و عبدوه و اشکروا له، اگر و عبدو و ابتغوا شدید این طلب با شکر میماند. وش کروله یعنی اگر کسی داراییشو شاکر نباشد ای اهل طلب نی، نمیبینه چی داره، نمیبینه چی دادن بهش. وقتی نمیبینه بهش چی دادن نببینه تا مغرور شود، یه موقع است میبیند احساس می خب منم یه کسی هم بهم دادن، نه میگه اونی که داری بشناس و این رو سکوی رفتن مرتبه بالاتر قرار بده، اما به خودت نگیر، اینو از جانب خدا ببین، به خدا داده، خدا به آدم بی قابلیت هم میده. اگر اینجوری دیدیم ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او ناگفته ما میشنود، ما نبودیم تقاضامون هم نبود اما ما رو ایجاد کرده. ما کجا قابل بودیم؟ ما رو در کودکی جوری پدر مادر رو رعوف به ما قرار داد، درسته؟ آنچنان با مهر و محبت ما رو بزرگ کردن، کجا ما قابل بودیم؟ کجا ما تقاضا داشتیم؟ این خود لطف حضرت حق بود. میگه این شکر این آنچه که دارد انسان الان باعث میشود که در مقام ارتباط با خدا عبد باشد. هرچه داراییشو بیشتر میبینه میفهمه محتاجتر است، میفهمه مرتبطتر است، میفهمه مورد لطف و رحمت بیشتری است، لذا شرمنده تر است، لذا حالش منقلب تر است، لذا دنبالش میفرماد و ابتغوا عند الله الرزق و عبدوه و اشکروا الیه و اشکروا له الیه ترجعون. اگر شکر الیه ترجعون، رجوع یعنی برگشتن، سیر به خدا، سیر ما به سوی خدا رجوع است،
ببینید سیر ما به سوی خدا، سلوک ما به سوی خدا، رجوع به خداست. انا لله از اونجا چون اومدیم، چون در قوس نزول ما از اونجا اومدیم، در قوس صعود می‌خوایم برگردیم. لذا الیه راجع، اون تعبیر الیه ترجمه خیلی زیباست، یعنی سلوک ما حقیقتش رجوع به خداست، نه حرکت به سوی خدای ابتدایی. حرکت ابتدایی یه لوازمی دارد، رجوع به خدا خیلی ساده تر است. یعنی رجوع یعنی راهی که از آن آمدیم میخواییم برگردیم، این راه برگشتن است. یک بار این راه ما طی کردیم به نحو قوس نزول، ما رو آوردن تا اینجا، حالا به ما میگن برگردین. لذا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، برش گردوندیم به اسفل سافلین. یعنی حالا میگیم بهش چی؟ حالا بهش میگیم برگرد، بیا به سوی ما، انا الیه راجعون. این رجوع است. رجوع که شد خیلی برای انسان لطیفتر میشه. یه بار دیگه هم راجع به همین این تو همین بحثا داشتیم که اگر برگشتن و رجوع باشد، یقظه بیدار شدن است. لذا رابطه هست، نه بین انسان، بین همه عالم. یقظه علم به علم است، سلوک علم به علم است در مسیر، و اگر نه توأن و کرها ما رو دارن به سمت خدا میبره، همه عالم به سمت خدا داره میرود، درسته؟ اما اگر علم انسان پیدا کرد، این رفتنش سریع می شود و برگشتش به همان اسمی می شود که از او نشأت گرفته. خب این آیه شریفه به عنوان به اصطلاح وادی طلب، تعبیر وادی، وادی طلب یعنی خودش یه چیه؟ یک مقام عظیمی است، بیابان وسیعی است که طلب تو اون شکل میگیرد، این وادی طلب. حالا با این نگاه که سلام علیکم احمد الله وارد وادی طلب بشیم، این وادی طلب انسان رو سلام علیکم احمد الله حال و هوای دیگری میدهد. پس با وادی طلب، با وادادگی، با شل بودن نمیسازه. مجاهدت علامت وادی طلب است. البته مجاهدت مراتب دارد، از اولین مراتب مجاهده تو وادی طلب آغاز می شود، اما مرتبه مرتبه این وادی طلب اوج می گیرد، مجاهدت اوج می گیرد. پس با سرسیری، با شل و ول بودن حرکتی صورت نمی گیرد، هوس است. اونجا هم وقتی می خوام به ما نتیجه بدن میگن چی؟ عکس اون واقعیت رو نشون میدن، میگن تو حدت هوس بود، نتیجهش هم این عکس. ببین مثل این میموند که انسان گرسنه نخواد درخواست حرکتی داشته باشه، مجاهدت، بهش عکس غذا رو نشون بدن، حسرت آدم چقدر بیشتر میشه که هوس داشت، گرسنه بود اما هوس کرد، یعنی نمیخواست دنبال بره، مجاهدت نداشت. نتیجهش چی میشه با انسان؟ چیکار میکنه؟ عکس نتیجه رو. همینجوری که اینجا هوس عکس طلبه، یعنی یه تصویر یا طلبه، هوس یه تصویر یا طلبه، اونجا هم میگن نتیجه چیه؟ نتیجه تصویر نتیجه رو بهت میدن. اون وقت میشه سراب، اون وقت میشه حسرت، اون وقت میشه سوز و گداز، اون وقت اون خودش میشه چی؟ آتش. برای آدم میشه خودش چی؟ آتش. چون وقتی انسان به هوس رسید، یعنی همون باب طلب براش ایجاد شده، این تبدیلش کرد به هوس، چون باب طلب براش آغاز شده بود که بیدار شد، اما بیداریش رو مجاهده نکرد. چی کار کرد؟ با هوس خواست عبور کند، برسد. با هوس هم که انسان به جایی نمیرسه. این میشه او وقت اتمام حجت هم براش شده، جذبه ربوبی هم براش رسیده بوده به عنوان بیداری، اما این بیداری رو تبدیل کرد به هوس. اونجا اون جذبه ربوبی، اون تصویره میاد جلوش، بعد میبینه چی از دست داده. لذا به انسان دارد حتی به اهل بهشت نشون میدن موطنشون رو در اون مراتب عالی بهش، که با همین اعمالی که تو کردی اگر مجاهدتت بیشتر بود، نتیجه این مجاهدت میشد چی؟ سلام علیکم احمد الله، نتیجه این مجاهدت میشد اون مقام، مقام صدیقین. بعد وقتی نگاه میکند میبینه اون مقام از دست داد، چون کوتاهی کرد در طلب، در مجاهده برای طلب کوتاهی کرد، وقت میگن این قبل از ورود به بهشته مقاماتش شده، این خودش یک چی هستش؟ یک علیم، عذاب است، آتش است براش، چون برای او رسیده بود اما از دست داد. محروم کرد خودش رو اختیاره. محرومیت اختیاری نتیجهش این میشه. این خلاصه. من حالا با این شعرم ادامه بدم که من گرن در نقش زشت و خوب خیش، نگو من بدم یا خوبم، پس خلاصه اگر بدم نمیتونم، اگر خوبم که لازم ندارم. من گرن در نقش زشت و خوب خیش، بن گرن در عشق و بر مطلوب خیش. ببین طلبت چیه. من گرین را که حقیری یا ضعیف، بن گرن در همت خود ای شریف. هر چقدر همت داری تو اونی. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام هم هست، انسان به اندازه چی هستش؟ همتشه. لذا من کانت همته بطنه، در حقیقت چی هستش؟ ارزشش هم به اندازه ما یخرج من بطنه. اگر همتش بطن شد و طلبش بطن شد، ارزشش به اندازه ما یخرج من بطنه. حضرت میفرماید اگر ببینیم اون طلبمون چیه، انسان به قدر مطلوباتشه. هر چی که طلب داریم ارزش انسان اونه، قدر انسان اون است. تو به هر حالی که میباشی، تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جو دائما ای خشک لب. یا در یه شعر دیگه میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تشنگی همون طلبه. اگر طلب نباشه گفتن آب آب فایده ای ندارد. تشنه نباشه انسان، عرض کردیم تو همون بحث اگر یادتون باشه بیداری، همونجا خوندیم، شعر زیبایی هم بود که همون جوری که انسان تشنه به دنبال آب است، آب هم به دنبال تشنه است. جذبه ربوبی به دنبال جذب انسان است، بلکه جذبه ربوبی به دنبال جذب انسان اشد است از اینکه انسان به سمت جذبه ربوبی میخواد حرکت بکند، چون اون از اون رحمت نامتناهی نشأت گرفته. او رحیم مطلق است، دنبال در حقیقت این است که اینا رو برساند، اونم با اون شدت رحمت. ما نه، ما یه تجلی از رحمت تو وجودمون میشه حرکت میخواییم بکنیم به قدر خودمونه. لذا همون جوری که آب تشنه، همون جوری که ما تشنه آبیم، آب تشنه تر از ما به ماست. اگر اینو باور کردیم که اون طرف جذبه های ربوبی آتششون، شدتشون برای جذب ما اشد از اون چیزیست که مطالبیم، اون موقع انسان شرمنده میشه که چطور رابطه برقرار نکرده، چطوره که اینجور در جا زده، با اینکه اونها اونقدر مشتاق ما هستن. اون شعر لطیفیه، چیه که ما به اون مشتاق بودیم، ما به اون محتاج بودیم، او سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. او به ما مشتاق بود، تعبیرش که همون لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی لهم، اگر می دانستن کیف اشتیاقی لهم، اگر این رو می دانستن. خب نکته دیگر این است که طلب رو باید با تضرع از خدا خواست. یعنی طلب یه دفعه ایجاد نمیشه. انسانی که تضرع ندارد، نمیدونه طلب چی کار میکنه، تضرع هم ندارد. باید بفهمیم که طلب با ما چی کار میخواد بکنه مفهوما، بعد تضرع پیدا کردنش رو داشته باشیم. به درگاه الهی بنالیم که خدای چرا نداری، خدای چرا تو وجود ما ایجاد نمیشه. بسوزیم از این که طلب نداریم یا طلبمون ضعیف است. اگر سوختیم، خود این سوختن ایجاد قابلیت میکند. خود این برای خب البته ما این همه مجالس امام حسین علیه السلام داریم، ماه رمضان داریم، اینا همه اون جاهایی است که طلب ایجاد میشود، زمینهای ارتباط و ایجاد طلب است. اگر از دست بدیم، اگر میفرماید کسی که تو ماه رمضان مورد مغفرت قرار نگرفته، مثلا تا روز عرفه و شب عرفه این دیگه مورد مغفرت قرار نمیگیرد، مال این است که ماه رمضان شدت طلب ایجاد میشود، ریسمانهای الهی برای شکار و صید افراد برای طلب تو ماه رمضان ایجاد میشود. ما ماه رمضان تازه از دست رفته و هنوز آثارش تو وجودمون باقی است، لذا طلب رو جدی بگیریم. یکی از نکات این است که انسان با تضرع به دنبال طلب باشد. یه نکته دیگر این است که درد طلب تو وجودمون باید احساس بکنیم. عادت نکنیم به این که عادت ما رو ببرد. اقلش این است که از وضعیت موجود دائما ناراضی باشیم، نه ناراضی بودن از خورد و خوراکمون، ناراضی بودن از حرکت به سوی خدامون. ناراضی باشیم از این، از رابطمون با خدا ناراضی باشیم، بگیم خدای این چه رابطه‌ای که من دارم، این چه ارتباط و بیداری که در منه که هیچ خبری نیست، هیچ چیزی ندارم. درد طلب. عرض کردم به یه بزرگی گفته بودن که تو چی داری از سابقی؟ که اون همه اونا کرامات داشتن، نتایج داشتن. تو من سوز نداری اون چی که اونا داشتن. میبینم و میابم که اونا چه چیزهایی داشتن، میفهمم. سوز نداری اونها رو دارم. نه سوز نداری که در قد لیوان خالی رو پر آب بکنه. سوز نداری که عالم رو مرتبط ببینم با خدا. سوز نداری که همه چیز رو در کف قدرت او ببینم. سوز نداری این که ببینم خدا ان القوت لله جمیعا. سوز این که ببینم عزت فقط در کف قدرت اوست و عزیز مطلق اوست، بقیه همه هرچه هستند از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. ببینم که من در درگاه عزیز او و عزت او چقدر ذلیلم اونجا، که این ذلت افتخار است. ما به خاطر اینکه احساس ذلت نمی کنیم، چون عزت او رو احساس نداریم. رابطه بین احساس ذلت با احساس عزت حق رابطه مستقیمه. هر چقدر انسان خدا رو عزیزتر بیابد، خودش رو ذلیلتر می بیند. رابطه مستقیمه. پس درد طلب یکی از اون دردهای عمیقی است که این طلب مفتاح مطلوبات توست، کلید همه این طلب، کلید همه چیه؟ طلب. این طلب کلید همه مطلوبات اوناییست که میخوای برسی. هر چی میخوای برسی کلیدش طلبه. یعنی تعبیری که در نهایه مرحوم علامه طباطبایی دارد این است که امکان استعدادی و استعدادی که هر چیزی انسان استعداد شد، این استعداد نازله اون فعلیته. یعنی یه چیزی رو که انسان میخواد به سمتش حرکت کنه به دست بیاره، استعدادی که الان دارد، این استعداد نازله اونه. یه حقیقت واحد است. تو این سرش میشه استعداد، تو اون سرش میشه فعلیت. یه حقیقت واحد است، یه چیزه، این نازلشه. طلب مفتاح مطلوباته. یعنی وقتی انسان طلب پیدا کرد، یعنی اون استعداده. طرف دیگرش میشه اون مطلوب. یعنی انسان طلب که دارد، یعنی در حقیقت با اون مطلوب، نازله اون مطلوب تو وجودش محقق شده استعدادش. چون استعدادش محقق شده، میرساند او را به اون مطلوب. این طلب مفتاح مطلوبات توست، این سپاه نصرت و رایات توست، این تو رو به مقصود میرسونه، این کمک کننده است، این سپاه است، جند الله است برای تو. که همه اون طلب، این طلب همچون خروسی در سیاه، این طلب مثل یه خروسی که دائم داره میخواند، این دائما انسان به مجاهده وامی دارد، میزند نعره که می آید صباح. چطور خروس دائم داره صدا میکند که صبح رسید؟ میگه اگه دیدی طلب تو وجودت ایجاد شده، این طلب مثل اون صدای خروس است که میخواد بگه الیس الصبح به قریب، میخواد بگه که اون داره نزدیک میشه نتیجه. پس اگر دیدیم طلب تو وجودمون نیست، این خیلی خسرانه، مثل کسی است که خوابه، از رسیدن صبح خبری ندارد و صبح برای اون نفعی ندارد، ادراکی ندارد به صبح. اگر کسی که بیدار است و به دنبال صبح است، اون طلوع فجر براش دیوانه کننده است، براش اون حیرت زاست که طلوع فجر خورشید ظهور حضرت حق داره تو وجودش طلوع میکند. و الا خدا این همه طلوع داشته باشد، این همه تجلی داشته باشد، کسی که خوابه او تجلی و طلوع حق برای فایده نداره. که مثل خروسی که از قبل از طلوع فجر این ناله میزند، انسان باید ناله اون جذبه های ربوبی و تجلیات الهی رو داشته باشد که وقتی تجلی میرسد بفهمه بیابه، و الا اگر نیافت و نفهمید که تجلی نیست برای او. لذا این است که از آثار فقدان طلب چند تا چیز رو ایشون میشموره. این است که از این و آن انسان دل بر نمیداره، دلش سر جاهاش محفوظه، یه طلب هم اضافه شده. اضافه شدن طلب با اینکه دلش جاهای دیگه قبلا بود بماند سازگار نیست. طلب میاد باید یه انقلاب تو وجود ایجاد شه، علامتش اینه. اگر انقلابی نشد، تغییر ایجاد نشد، طلب با بودن این آن، دل انسان برای این آن بودنش سازگاری نداره. این نشون میده اگر دیدید دل این ور اون ور همون جور باقی مانده، معلوم میشود که ای یک دل یه صد دل، دل یک دل کن، مهر دگران راز دل خود یله کن. منتها نه به قیمت این که بگی دیگران رو دوست ندارم، اینو قبلا عرض کردیم. تمام مهر و محبت دیگران رو به امر کن، به امر الهی. اشدم می شود مهر، شدیدترم می شود، اما به یه امر است. همه قوا در یک طرف در پشت ماشین برای حرکت ماشین به کار گرفت، در جهات متعدد خونسا نمی کند، بردارهای مختلف نمی شوند، بردارهای همسو می شوند که حرکت ایجاد می کند. در اسارت اینان باقی ماندن، در ظلمت ها محبوس بودن، ذوق و شوق نداشتن. اگر طلب بیاد انسان می بینه که اصلا یه توان دیگری پیدا کرده، یه حال دیگری دارد، با خواب بیدار شدنش مثل سابق نیست، حال نداره بیدار بشه. وقتی هم بیدار میشه خسته است، هنوز شبم که میخواد بخوابه اینقدر خوابش میاد دائم داره خمیازه میکشه، این ذوق و شوق نداره. کسی که ذوق و شوق دارد، حالت ذوق و شوق، خمیازه نداره، تا بدن کار نیفتاده داره کار میکشه ازش. صبح هم که بیدار میشه با یه اشتیاقی بلند میشود، گم شده دارد، مثل کسی که منتظر است بیدار میشود که دنبال کار عظیمی بوده. کسی که یه کار عظیمی صبح دارد و همش میترسه، چطور اینجا بیدار میشه دیگه اونجا خمیازه نداره، اون موقع با شدت حرکت میخواد بره به کارش برسه. این خواب هم یه برهه‌ست. لذا عرض کردیم خوابش هم جوری نمیکنه که خواب طولانی مدت باشد، خواباشو تقسیم میکند، جرعه جرعه مینوشد خواب را، تا خواب بر او غلبه نکند، چنانچه پیغمبر این کار رو میکرد. بله
حضور بحث مدرکه اما این بحث قلب خیلی شبیه بحث یعبوده شد، مثلا قلب داره دیگه
بله عرض کردم، اشاره کردم، حالا دنبالش هم بحث داریم که یقظه بیدار شدنه، انسان بیدار میشه، تو یقظه بیدار شدنه، اما طلب حرکت کردنه. باید انسان بیدار شد تا حرکت کنه؟ این دوتا مرتبطه با همه. اما هر کسی بیدار شد حرکت میکند؟ نه، ممکنه کسی یقظه داشته باشد، بیدار بشود، اما حرکت نکند. لذا عرض کردیم اگر یقظه‌ای به حرکت متصل نشد میشه چی؟ میشه هوس. تفاوتش اینجاست، یعنی اگر کسی بیدار شد ولی حرکت نک، دلش میخواد، خوبم مینه، چه چیز خوبی هم هست، اما حرکتی مجاهده هم ندارد، این میشه هوس، این میشه یقظه هست، اما طلب نیست. طلب همراهش مجاهده است، یقظه همراهش بیداری است، یعنی اصل یقظه بیداری است، یعنی انسان بیدار میشود، حال هواش با قبل تفاوت کرده، نسبت به قبل خواب بود الان بیدار شده. اما کسی که در طلب است میبینه نقطه‌ای که داره حرکت میکنه داراش با نقطه سابقش متفاوت شده، راهی رو داره طی میکند. علامت طلب طی کردن است، راه رفتن است. لذا این در حقیقت اینم یکی از علامتاش این است که امروز و فردا کردن. تو طلب گفتیم از فرصتها رو دیگه حالا غنیمت میشمره، تو یقظه اینجا میگه که نه، حالا رام اونجا فرصتها رو غنیمت میشمرد. غنیمت شمردن فرصت یعنی دیگه حالا وقت رو ارزش قائل است، اما تو طلب وقت رو به کار میگیرد. اونجا بیدار شد که وقت دیگه در حقیقت از فرصت تمر رو مر از صحاب به سرعت داره میگذره، اونجا میفهمه اینجا حالا فرصت ها تو وجودش تثبیت میشن. تثبیت میشن یعنی چی؟ یعنی اون کام دل رو از هر زمانی میگیره در وجودش تثبیت میکنه. مثل یک کسی که سجده میکند اما سجده تو وجودش اثری نمیذارد. یک کسی سجده میکند، سجده استیفا میکند، تمام حقوق سجده را در وجودش، یعنی سجده تو وجود این تثبیت میشه. کسی که در حالت طلب است، طلب و مجاهده و حرکت زمانها را تو وجود او تثبیت میکند، یعنی هیچ زمانی خالی برای او طی نمیشود، تمام زمانها پر است، اونم سرشار از پری، نه پر به معنای سرخالی، نه سرشار، یعنی چیزی باقی نمیگذاره، که استیفا میکند تمام حقوق وقت را، تمام حقوق زمان را. علامت شدت طلبه. البته طلب مراتب دارد، این استفاده هم مراتب دارد. خب مرد باید که از طلب و از انتظار هر زمان صد جان کند در ره نثار. این از آغاز بحث دیگری است. از اینجا نی زمانی از طلب ساکن شود، نی دمی آسودنش ممکن شود. گر فرو استد زمانی از طلب، مرتدی باشد در این ره بی ادب. چطور انسان وقتی وارد دین شد از دین خارج شدن ارتداده، وارد سلوک و طلب شد، اگر جای بیسته حالا قفلت کند سرش گرم شه، این ارتداد اخلاقیه، ارتداد در طلبه، یعنی این چی شده؟ خارج از سلوک شده، از دایره اهل سلوک خارج. لذا یک لحظه ایستادن. محی الدین یه بیانی دارد خیلی زیباست، اونجا میفرماید اگر کسی عمری را به مراقبه بگذراند، یک لحظه در وجودش قفلت ایجاد شود، این لحظه قفلت بیش از تمام عمری که مراقبه کرده ضرر کرده. میگه علتش این است که تمام عمری که مراقبه کرده بود مقدمه بود برای اینکه یه حقیقتی رو به این بدن که همینو مقدمه بود. ما فکرمون این است که لحظه 11 مثلا 10 به اضافه 1 به ما میدن، 10 رو دادن یه دونه دیگه میدن، میشه. میگه نه، لحظه 11 11 رو میدن، نه یه دونه بدن 10 بشه 11. لذا اگر انسان تا لحظه 10 مراقبت کرد، لحظه 11 قفلت کرد، یه لحظه چی شد؟ چقدر دست داده؟ 11 در حقیقت درجه رو از دست داده، نه یه درجه رو. خیلی لذا کسی که تو این طریق حرکت میکند، تازه لحظه به لحظه شدت احتیاجش بیشتر میشه، چون میفهمه قبلا یه لحظه قفلت میکرد چی بود؟ 2 رو از دست داده بود، 1 رو از دست داده بود، اما الان اگه یه لحظه قفلت کنه چقدر از دست داده؟ اون وقت تازه این که از دست داده، لحظه 12 وقتی این قفلت کرده بود، اگر این قفلتش، اگر این توجهش برگرده به توجه تازه قبل، بازم دائما این مرتبه‌ای رو که این مرتبه 11 بوده رو که نمیدونه چی بوده، دائما از دست داده است. نه فقط یه مرتبه از دست داد، تو مراتب بعدی هم خلل این دائما باقی، چون یه لحظه زمانی رو که در قبال ابدیت بود چیکار کرده؟ ابدیتش با ظرف زمانی که عمری که خدا برو قرار داده بود تأمین میشد. اگر یه لحظه شو از دست داد به غفلت، چقدر از دست داده؟ به اندازه این از ظرف ابدیت، و این هیچ کجا جبران نمیشه. لذا اینم یه بحث دقیق و سنگینی است. گر فرو استد زمانی از طلب، مرتدی باشد در این ره بی ادب، که این از عطار بود. خب اینم یه نکته است که پس اگر دنبالینیم که به مقصود برسیم، راه رسیدن مقصود پس از بیداری و توبه طلبه. طلب نازله اون مطلوب ماست، طلب نازله اون مقصود ماست. اون وقت اگر طلب نازله مقصوده، افق طلب رو باید کجا قرار داد؟ افق طلب رو، افق طلب رو باید منزل اول قرار داد، یا افق طلب رو باید منزل آخر قرار داد؟ آغازش رو از منزل اول کرد. بارها عرض کردیم اگر انسان بخواد بره مشهد از اینجا، کجا خسته می شود؟ نیشابور. میگه از اونجا باید دیگه، میگه چرا نمیرسی. اما همین فردی که تا اونجا آماده بود و خسته نمی شد، اگه بخواد بره تهران، کجا خسته میشه؟ حسن آباد که میرسه، درسته؟ از اینجا تا حسن آباد مثلا بگید 100 کیلومتر رفته، 90 کیلومتر رفته، اون 20 کیلومتر 30 کیلومتر آخر احساس خسته. ولی از اینجا تا مشهد چند کیلومتر رفته بود خستگی احساس نکرده بود؟ 800 کیلومتر رفته بود، 900 کیلومتر رفته بود، او 100 کیلومتر آخرش احساس خستگی میکرد. افق نگاه در طلب رو باید کجا قرار داد؟ باید اون دورترین افق. لذا مسالکی رو که عرض کردیم، مسالک چارگانه، گفتیم ما مسلکی رو داریم تو مسیرش بخواییم حرکت بکنیم که مسلک نبی ختمی است. تا اون افق دور حقیقتی که مرتبه احدیت هست که عرض کردیم تمام احکام، اخلاق و اعتقاداتی که در دین پیغمبر اسلام صلوات الله سلام علیه است نازله مرتبه احدیت است. افق نگاه رو دعوت به اون موطن ببینیم، اون موقع تو حرکت به سمت او منزلهای قبلی برای انسان چیه؟ موانع کوچک میشن، توان انسان زیاد میشود. وقتی افق رو اون دور دید موانع هم کوچک میشوند. به قدری که انسان افق دیدش رو دور قرار بدهد و سنگین قرار بدهد، موانع قابل تحمل تر میشن، توان انسان هم بیشتر میشه، چون خودشو بر اون آماده کرده. اما اگر خودشو فقط برای مرتبه نزدیک آماده کرده باشه، هم توانش کمتر است، هم موانع بزرگتر. لذا کسانی که اون نگاه رو دارن، اون طلب تو وجودشون ایجاد شده، اون مطلوب رو میبینن، میبینید که سر راهشون همه موانع کوچک قرار میگیرد، جلوه میکند. خسته نمیشه زود موانع رو پا در نمیارن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله حسنزاده، خدا سلامتی بده، رحمت هم مانعی نداره، سلامتی بده به حضرت آیت الله حسنزاده. ایشون میفرمود که هر موقع قصد جدی حرکت کردید، یعنی همین طلب که حرکته، هر موقع قصد جدی حرکت کردید، چون شیطان خیلی مغرور است، با هر کسی که دست به گریبان نمیشه. ما خیلی بر خودمون کلاس میذاریم، فکر میکنیم شیطان ما رو گول زده. نه بابا، شیطان اینقدر مغرور کاری به ما نداره که ما خودمون داریم شیطان رو جذبش میکنیم. خودم رو میگم که گاهی هی باش ور میخوایم بریم، اون بیچاره به ما کاری نداره، ما ور میریم بهش. میگه شیطان مغروره، مگه با هر کسی دست به گریبان میشه؟ مثل یه آدم پهلوانی مونه، یه بچه‌ام بخواد هی خودشو با این سر کل 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 کنه که بیا با من کشتی بگی، میگه اون مغروره. ما برای خودمون کلاس میذاریم که شیطان زمینمون زد. این همین نفس اماره ما فایده بکنه، شیطان نمیخواد. اونجایی شیطان دستن در کار میشه که نفس اماره بخواد کم بیاره، شیطان کمکش بکنه. جایی که اونجا کسی مردان قد علم کند، ایشون میفرمود که بخواد کاری بکند، دست به کاری بزن، به تعبیر ایشون گیوش رو ور کشیده، کمرش رو بسته، آستین رو بالا زده، تازه شیطان میگه این هماورد منه، تازه شروع میکنه با او تیرانداختن به سمت او. بعد ایشون میفرمود اگر دیدید یه کاری رو قصد جدی حرکت کردید و دیدید موانعی داره ایجاد میشود، معلوم میشه قصدتون مردانه بوده. بفهمید این تازه علامت این نگیریم که بگیم که پس معلومه چیه؟ معلوم میشه که خدا نمیخواد. ما تا ببینیم یه کاری میخوام شروع کنیم، میبینیم موانعی پیش میاد که تا حالا سابقه نداشته، میگیم من معلومه خدا نمیخواد دیگه. اگه میخواست که این موانع تا حالا نبود، کجا الان میشه معلومه خدا نه. میگه علامت این است که شیطان دیده قصد شما مردانه بوده، عزم شما جانانه بوده، تو قصد شما باعث شده که او احساس کنه هماورد شماست، لذا با شما شروع کنه در حقیقت دست و پنجه نرم کردن. وگرنه تو غیر این، اگر دیدید تیرای جدید و موانع جدید داره میاد، بفهمید تایید راه است، تایید قصد است، تایید کارتون است، نه تکذیب تاییدشه. اینم یه نکته که بالاخره مقصود رو بلند قرار بدیم تا طلب ما نازله او باشد، تا مسیر ساده بشود. یه نکته دیگر این است که ما تازه چند صفحه اولیم، این 70 صفحه طلب امروز می‌خواستیم بگیم، تازه چند صفحه. یه نکته این است که تازه طلب که ایجاد میشه، طلب به دست آوردنش سخت هست، سخت‌تر از طلب حفظ طلب است، دوام طلب است، دوام طلب که حفظ بشه. چون انسان می‌نشینه توی مجلسی منقلب میشه، بیدار میشه و آماده حرکت میشه، گام اولم برمیدارد، یعنی یه گام اولم همونجا پایه‌گذاری میکند، اما میاد بیرون، اشتغالات، ارتباطات، روابط، تعلقات، قفلت ها یواش یواش سرد میشه. اولش هم میفهمه داره سرد میشه، قصه هم میخوره، اما بعد کم کم میبینه نه دیگه، یادش رفت، گاهی یادش میاد عجب یه روزی هم حالی داشتیم، ما جوانی یادت بخیر، حال و هوایی داشتیم، چند روزی تمام شد. این دوام طلب. لذا انسان وقتی طلب براش ایجاد میشه، باید به تعبیر، حالا ما این تعبیر دیگه، چارچنگولی آدم بچسبه بهش، ویلش نکنه ها، فکر نکنه که این میماند. آنچنان خوشنشینن جذبه های ربوبی، ذره قفلت خوشنشینم تعبیر از آیت الله عزنزی شما، جذبه های ربوبی خوشنشینن. اگر ببینن اون جایی که اومدن نشستن حواسش پرت شده، او میرود، نازش زیاده، نازشون زیاده. اگر ببینن کسی نازشون رو نمیکشه، حواسشون پرت به جای دیگری، یعنی غفلت، میرود. و تعبیرم این است، هر جذبه‌ای که بیاد و برود، جذبه دیگه سخت‌تر میاد، چون این محل، اینجا، این مکان به اون جذبه عادتی کرده بود که مثل داروی میماند، که اگر این رو میخواد بیدار بکند، حالا باید دارو دوزش بالاتر باشه تا این بیدار بشه، باید اون جذبه شدیدتر باشه تا این اعتنا کند. ولی اون جذبه که آمده بود، این بعد مدتی بی اعتنا شد بهش، دیگه اون مرتبه تو این تأثیر نمیذارد. لذا اگر انسان دست به کاری زد، میگه به راحتی دست به کاری نزن، الکی به هوس دست به کاری نزن. اگر میخوای دست به کاری بزنی، مردانه بزن، چون خودتو دست خورده میکنی. اگر دست خورده کردی چی میشه؟ اون موقع دفعه بعد باید اون کار جانانه تر شروع کنی تا تأثیر بگذارد. جذبه بعدی باید شدیدتر بیاد تا این. لذا میبینید که تعبیر این است، هر جذبه‌ای که آمد، جذبتون شعر زیبایی است که آمد و رفت، تو رو در حقیقت قابل ندید و رفت، خیلی زیباست، ششال تو ذهنم نیست که حیفم هست ولی آدم نیست دیگه، ذهن ما حافظمون خوب نیستش که تو جمع اونم شاعری نداریم که این شعر، بعضی خیلی شعر حفظن تو ذهنشونه، بله خب دیگه نیست. حالا اون شعر آمد و رفت، دید قابل نیستی و رفت. میگن اون جذبه که برود دیگه او بر نمیگردد، جذبه دیگر داره میاد، حواست باشه که او رو دست ندی. خب اینم یه نکته بود که دوام طلب، لذا یه راه دوام طلب تضرع است. یعنی انسانی که حال طلب بهش دست میده، یکی از کاراش تو حالت طلب چیه؟ تضرع برای نگه داشتنش، یعنی دائم به خدا عز و شز داشته باشه، خدایا این رو عدس ندم، مانع ایجاد نشود، قفلت ایجاد. خیلی مراقبت میکند که نیان ببرنش. مثل یه کسی که یه سرمایه عظیمی پیشش هست، یه پول مثلا قلمبه، یه طلای خیلی زیادی مثلا، یا یه چک حاملی تو جیبتونه، چک حامل تو جیبتونه، چقدر مراقبشه تیه و گم نشه. این دست دائم تو رادم میره، هنوز دست میره این هست یا نیست، دائم، چون هر چیزی زیاده ارزشش زیاده برامون، مراقب بشیم. درسته؟ بچه‌مونه داریم تو خیابون میبریم، چقدر مراقب بشیم که دستش از دست ما ول نشه. درسته؟ دستش از دست ما ول نشه، خیابون خطرناکه، هر لحظه ممکنه چی، موتوری، ماشینی، چیزی داره. جذبه، این طلب که در وجود ما به عنوان یه جذبه آمد، باید دستش رو اینجوری بگیریم، باید دائم مراقبش باشیم. و الا اگه این مراقبت و این حالت نباشه، حواسون بخواد پرت و پلا باشد، دست اینم رها کرده باشیم، یه نفع نگاه میکنیم گم شده، نیست، خبری نیست، ما ماندیم و وادی تیه سرگردانی، چیزی نیست ما رو حرکت بده. اگر چیزی نبود انسان رو حرکت بده، انسان به تیه مبتلا شده، به حیرت و سرگردانی، قوه محرکه از دست رفته. اینم یه نکته که باید تضرع داشته باشیم. یک، دو، شکر نعمت، یعنی این طلب رو شاکر باشیم، بگیم خدایا من قابل نبودم، این اعطای شماست که دادی، خودت هم حفظش کن. این تعدو نعمت الله لا تحصوها، ما که قدرت نداریم شاکر نعم الهی باشیم، برای هر شکری شکری دیگر لازم میشه. دازه خدای ما قابل نیستیم، توانم نداریم، شما ولی به من دادی، خودت هم حفظش کن. ولی متذکر باشه انسان، حواسش به این شاکر بودنه که انسان اونجا به موسای کلیم خطاب شد که موسا شکر نعمت‌های ما رو چگونه به جا میاری. بعد موسی علیه السلام بعدش به خدا، یا بعد مدتی هرچی خواست، دید خدایا چه کنم که انت عدو نعمت الله لا تحصوها، هرچه دنبال این هستم نمیدونم، هیچ جا تمامی که ندارد، بعد عاجزم از شکر نعمت‌ها. میگه موسی این عجز از شکر نعمت، این شکر است. یعنی اگه کسی فکر کرد که میتونه شاکر باشد، این مقام شکر نیست، عجز از رسیدن منتها به این، ادراک عجز است. ادراک کرد که عاجز است از شکر نعمت، اگر غیر از کسی است که غافله، اونم عاجز از شکر نعمته، اما این ادراک کرد که عاجز است از شکر نعمت. کسی که ادراک کرد که عاجز است از شکر نعمت، این مقام شکره. لذا طلب رو باید هم تضرع داشت برای حفظش، هم شاکر بود برای که خدای دادی قدردان باشم. چون انسان تا ما دائما میگیم که سبحان ربی الاعلا و به حمده، حمد یعنی داده‌های الهی، معرفت خدا، تسبیح یعنی خدایا این مرتبه حد منها از معرفت و تسبیح و معرفت شما، این من رو به این حد نگیر، بالاتر میخوام. لذا شاکر بودن یعنی خدا دادی تو، از جانب تو دادن تمام است، منم که خلاصه تو قابلیت ضعیفم، منم که غفلت برام عارض می شود. لذا وقتی انسان در مقام شکره، در مقام حمد خداست، در مقام اون دیدن داده های الهی است، می فهمد که خدا بخیل نیست، می فهمد که خدا انفعال درش راه ندارد، از اون طرف بخل نیست، از این طرف ناسپاسی و قفلت است. لذا مقام شکر بودن رابطه با خداست، همچنان که تضرع برای پیدا کردن مرتبه بالاتر رابطه با خداست. خب اینم یه نکته. که یه نکته دیگری زیبا فرموده ایشون که نعمت طلب سرچشمه همه نعمت هاست. چرا؟ همون بحثی قبلا عرض کردیم اولش، که طلب یعنی اون مطلوب رو خواستن، اون مطلوب یعنی اون نتیجه، درسته؟ سرچشمه یعنی اینجا که ازش نشأت میگیره، آغاز میشود، از همین طلب است، همین استعداد است که انسان رو به اونجا میرساند. هر جا طلبی نباشد، طلب مجهول امکان پذیر نیست، یعنی یه چیزی رو که انسان نمیداند، نمیشناسد، طلبی هم نسبت به او ندارد. اگر ما میگیم تو نظام فلسفی شما خوندید، میگن که غایت، علت غایی چی هستش؟ علت فاعلیت فاعل. تو نظام فلسفی میگن علت فاعلیت فاعل چیه؟ غایت. یعنی وقتی غایت رو نگاه میکند، فاعل حرکتش به نگاه به غایته، میفهمد یه چیزی رو اونجاست ندارد، برای او لازم است، فاعلیت فاعل حرکت میکند به سمت او، لذا فاعلیت فاعل تابع چی هستش؟ تابع غایت هست. لذا اینجا هم که میفرماید نعمت طلب سرچشمه است، مال این است که فاعلیت فاعل و حرکت برگشت میکند به اون نگاه که طلب است، که کجا رو دیده و چی دیده و چی میخواد، به مقدار اون فاعلیت شکل میگیرد. که اینا همه کده ها، اینا همه تبدیل اون نظام حکمت متعالیه در نظام و تبدیلش کردن به نظام اخلاقی، یعنی اینها همون کدهاست که در اینجا تبدیل شده، اون عالی ترین نکته سنجی هاست که تبدیل شده تو نظام عرفانی و حکمت تعالی به نظام اخلاقی. خب اینم یه نکته. نکته دیگری که ایشون می‌فرماد درد طلب، درد طلب یه درد مبارکه، درد مبارکی است، یعنی نشانه جذبه الهی است نسبت به ما. اگه دیدیم درد طلب داریم، این رو مبارک ببینیم، این خودش در حقیقت برای ما نشانه توجه ربوبیست به ما، ما رو رها نکرده، ول نکرده، طلب ایجاد کرده. لذا آغاز طلب هم همیشه تو اون نهایتش نیست، آغاز طلب گاهی از چیزهای ساده شروع میشه، از یه نکته های نقاط اولی شروع میشه، ولی انسان باید این نقاط اولی رو متصل کند به اون نقاط آخری، ولی آغاز حرکتش از اولی باشه. خب اینم که بحثیست که یه شعری هم اینجا ایشون آورده، دو دهان داریم گویا همچون نی، نی تو خالی حاجته، صدای نی صدای حاجته، بشنو از نی چون حکایت میکند، و از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. اینجا داره دو دهان داریم گویا همچون نی، این خیلی عالیه، یه دهان خیلی عالی ها، من بذارید از خودش بخونم، یک دهان پنهان در لبهای وی. آه آه خیلی خیلی حرفه. دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان در لبهای وی. یه دهان ما از طرف خداست، از اون طرف جذبه میاد، اینم دهان ماست چون به حد ماست. خیلی بحث عالیه. اگر انسان اینجوری ببینه که ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، خزائن هر چیزی که اینجا نازل است خزائنش اونجاست، یعنی همون دهان اونور. دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان در لبهای وی. این پنهان هم مظهر اسم باطنه، یک دهان پنهان در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما. یعنی دهانی که در لبهای وی نالان شده سوی شما. اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اون ناله اون دهان چیه؟ قول خدا، فعل خداست. حوادثی که داره بر ما پیش میاره، حوادث همه مال این است که ما رو جذب کنه. قول خدا، فعل خداست که اون چیزی که میخواد ما رو جذب کنه، حوادثی که پیش میاره میخواد ما رو جذب کنه. اون جذبه اوست، اون ناله اوست. لو علم المدبرون انی کیف اشتیاق لهم و انتظار، اون لمات و شوق الیه، کیف اشتیاق لهم، کیف انتظار، چجوری من منتظرشونم، چجوری من، حدیث قدسی، چجوری من مشتاقشونم. این همون ناله، تعبیر قشنگی نیستش ها، اما اگر بخوایم خودمون رو تحریک کنیم، بخوایم خودمون رو بیدار کنیم، میگه این ناله حق است، حوادث که تو رو جذب کند به سوی خودش. ناله از روی ضعفه، ما نسبت به حق نمیدیم، اما تعبیر اینجا قشنگ بود که این دهان من است که در لبهای وی است، قابلیت من است که در اونجا، استعدادهای من است که در اونجا تجلیات مطابق و صورت میگیرد. نترسید بگید این ثابت من است که در نظام اسماء الهی اونجاست، از اونجا این ناله صورت میگیرد. این ثابت تو نظام عرفانی است، این ثابت من است، لازمه تجلیات من است که از اونجا نشأت میگیره به اینجا، منو داره جذب میکنه. دیگه بیشتر از این نمیشه. یک دهان نالان شده سوی شما، هایهوی در فکنده در سما. اون دهان که نالان شده سوی شما، هایهوی فکر در فکنده در سما، یعنی تمام ملائکت الله و مدبرات عالم در سر و صدا و قلقله و فعالیتن تا این رو جذب کنن، همه در کارند، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. تمام ملائکه مدبره عالم، اون جذبه ربوبی که شکل میگیره، همه به کار میفتن. ما نمیدونیم ملائکه مدبره عالم از ملائکه اعظم گرفته تا تمام ملائکه چگونه در کار میفتن تا یه انسان یه قدم برداره. حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، تمام اینها سلام الله علیهم، تمام اینا به کار میفتن تا انسان یه قدم بردارد، یه مرتبه. لذا هایهوی در فکنده در سما، قلقله میشه یه قدم برداشتن تا مقدماتش و بعد نتایجش. لیک داند هر که را، هر که او را منظره است، که این فقان این سری هم زان سر است. میگه اگه کسی چشم داشته باشد و از منظر، یعنی دریچه باز شده باشه براش، میفهمه که اگر اینجا هم سر و صدایی گاهی حرکتی انسان میکنه، که این فقان این سری هم، این دهان هم اگه کاری میکنه، دعایی میکنه، ناله‌ای دارد، حرکتی میکنه، که این فقان این سری هم زان سر است، از اون دهان نشأت گرفت. دمدمه این نای از دمهای اوست. چقدر توحید عظیمه. دمدمه این نای از دمهای اوست، هایهوی روح از هیهای اوست. محرم این هوش جز بیهوش نیست، از خودش با دادم خالی شده باشه. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. اینم یه نکته بود که بالاخره اگر این ارتباط بین طلب و مطلوب، این دهان و اون دهان اینقدر عظیم است، چرا ما غافلیم؟ چرا ما هدر داریم میدیم؟ اگر این ارتباط برقرار است، ما چقدر غافلیم؟ درد این نداری چقدر شدیده؟ اینم یه نکته است که حالا عرض بکنم. اینا همه وقتم گذشتش، حقیقت طلب با اولین نقطش با هجرت از خوده، با هجرت از خود. هجرت یعنی انسان داره از خودش حرکت می کند. به کدام سمت؟ از خود نازلش داره به سمت خود عالیش، از خود مقیدش به سمت خود مطلقش داره حرکت می کند. انسان حرکتش از خود نازلشه، لحظه به لحظه داره حدودش می ریزه، لحظه به لحظه داره از خود ناز. عرض کردیم حرکت انسان تو مقدمات از من در حقیقت به سمت چی میره؟ از من نازلش به سمت من عالیش، که من شامل اگر یادتون باشه گفتیم من چی؟ من شامل، که اون من شامل حدود ندارد، بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها. تعبیر علامه طباطبایی خیلی زیباست، ایشون میفرماید که انسان کامل من مرسل و مطلق انسان است. هر انسانی تو مسیر حرکتش داره به سمت من مرسلش حرکت میکند. من مرسلش یعنی انسان، داره میشه شأن او، داره میشه در حقیقت جزء وجود او، از خودش داره میبرد. لذا در قیامت یوم ند او کل اناس به امامهم، هر اونجا فقط به امام میخوان، چون افراد چی شدن؟ تابع و امامن و محو شدن. لذا من مطلق انسان میشه انسان کامل، داره هجرت تو مرتبه اول داره هجرت میکند از من. هجرت ساده تر است، هجرت آغاز کار است، که حالا آیاتی هم که بعدن میاره ذکر میکنم که اول هجرت است. هجرت از تک تک صفات میشه، هر صفت بدی رو که انسان میبرد هجرت از خود است، هر گناهی رو که انسان ازش جدا میشود هجرت از خود است، هر طاعتی که تو وجود انسان محقق میشود هجرت از خود است. چرا هجرت از خوده؟ چون طاعت یعنی اراده خدا حاکم در وجود من و اراده من نه خدا ارادش. من دلم میخواست چی باشم؟ بخوابم. خدا میگه بلند شو نماز بخون. میگم چشم، اراده تو در بود. هجرت از خودت دیگه. اراده هامو گذاشتم کنار یعنی چی؟ خواست هامو گذاشتم کنار یعنی دارم خودم جدا میشم. اراده خدا در من حاکم میشود یعنی دارم فانی میشم. به همین مقدار چی هستش؟ هر اراده حق تو وجود من محقق بشود فناست. هر معصیتی که دلم میخواست بکنم و نکردم، به امر الهی نکردم که خدا گفت و فرموده بود نکنم، به همین مقدار از تقاضاهای خودم هجرت کردم. پس تو طاعت انسان فانی میشود، اراده الهی در وجودش حاکم می شود. در معصیت خواسته های نفس رو به خاطری که مخالف رضای حق است کنار می زند، باز هم مراتبی از فنا تو اینجا حاصل می شود. این هر دو انسان رو به سمتی از خودش هجرت کنند. منتها هجرت از خود آغاز راه است، مرگ از خود رسیدن راه است. این دیگه تعبیر است که و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. اول با چی آغاز میشه؟ با هجرت به سوی خدا و رسول. ثم یدرک الموت، تک تک خواسته ها و آرزوش گذاشت کنار تا به جایی رسید که دید نه دیگه آرزویی به غیر از اون که اراده حق است در وجود این نیست. ثم یدرک الموت. پس هجرت آغاز را از تک تک آرزوها و خواسته ها و اراده هاست. چقدر این آیه زیباست. این آیه زیبا رو همه بزرگان تقریبا به این معنا گرفتن، همه بزرگان به این که اول هجرت هست و بعد ادراک موت هست. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، یعنی اراده اونها در وجودش حاکم می شود با این هجرت. این مهاجرت، مهاجرت خطی افقی نیست، مهاجرت عمودی است، بریدن از خود است. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت. به مرتبه یه چی رسید؟ گسستن کلی از تمام اراده های خودش رسید. فقط وقع اجره علالله، این دیگه اجرش بر خداست، این دیگه ثواب عقاب نیست، این دیگه چی هستش؟ علالله هست. فقط وقع اجره علالله و کان الله غفورا رحیما. خدا غفور رحیم است، خدا حدود او را، این نگاه عالیست ها، فنا وقتی تام شد غفور رحیم بودن یعنی چی؟ پوشاندن حدود، غفور رحیم است. بله این آیه معنای ظاهری هم دارد، کسی از مملکت ظاهری که فساد بود و فسق بود و نمیتونه زندگی بکند هجرت کرد به سمت مملکت الهی، جایی که خدا حاکم است، رسول حاکم است، تو راه مرد. میگه این شخص رو خدای تعالی اجرش رو میدهد و خدا گناهانش هم میامرزد. این تو مسیر، با اینکه اینم مسیر عمودیه، اما این مسیر عمودی است که ملازمه با یه مسیر ظاهریه، اونم اما مسیری است که هر کی اینجا نشسته داره هجرت میکند الان. این فقط به قدم برداشتن منزل به صلاح حرکت مادی نیست. اینم خلاصه این آیه شریف اینا جا داره دیگه، باز شدنش و واقعا حرفایی که ذیل اینا زده شده. خب پس اگر اینم نکته رو بگیم تمام بکنیم، اگر بنا شد حرکت و بیداری هجرت باشد، یه موقع هست انسان افق نگاه رو فقط هجرت میگیرد، گسستن از این و از آن، یه موقع افق نگاه رو چی میگیرد؟ موت میگیرد، که موتو قبل ان تموتو همیه. اگر افق نگاه رو موت گرفت، اون موقع قدمهاش تو هجرت راسختر میشود و موانع کوچکتر میشود، قدرتش در هجرت قویتر، با هجرت آغاز میکند، اما افق نگاهش کجاست؟ موت هست، که خدای من دارم میام برای او آماده شده. اگر قدمم از اینجا برمیدارم برای او آماده شده. ببینید پس افق نگار تو همه دائما اینو من دارم تاکید میکنم که افق نگاه باید کجا باشد؟ اون نگاه نهایی باشد که اون غفور رحیم شامل حال انسان، مظهر اسم غفور رحیم بشود، انسان مظهر اسم غفور رحیم بشه، قابل این اسم بشود، متجلی این اسم در وجودش محقق بشود، این در چی میشود؟ هجرت براش ساده میشود، قدم هجرت هم براش راحت تر میشود. اینم یه نکته دیگری که حالا دیگه بحث میماند که از کجا آغاز بکنیم، چجوری آغاز بکنیم. و بعدم یه قصه هایی رو ایشون میاره که بعدم میفرماید قرآن سر تا سرش کتاب طلب است و اسوه های طلب، اسوه های طلب میشن انبیا، اولیا که در قرآن آمده که طلب رو بالفعل نشون داده که اینجوری طالب باشید. بله بله بیدار میکند یقظه، درسته؟ یقظه که میشود به دنبال یقظه، جانی که یقظه درش ایجاد چه طالب میشود، منتها همون جوری که یقظه رو انسان میتونه خودشو به خواب بزنه، در طلب هم وقتی که ایجاد شد دید میخواد این کمال را، فطرتن طالب است، فطرتن انسان کمال طلب است، میخواد به سمت کمال حرکت بکند، اما اینه حالشو ندارد، این حاضریست به اختزاعاتش ادامه بدهد، میشه هوس. یعنی وقتی که در حقیقت بیدار شد، وقتی که طالب فطریه، بیدار شدن کار خداست، بیدار میکند، به شرطی که ما موانع رو ایجاد نکرده باشیم که اونا رو هم قبلا صحبت کردیم. اگر چون بیدار، حتی اگه کسی موانع ایجاد کرده باشه دائما مبتلا میکنه، مهر نخورده باشه بازم بیدار میکند، بازم مراحل بیدار، وقتی این بیداری به دنبالش چی میاد؟ چون بیدار شد نعمت رو گفتیم میبیند، آثار یکی از آثار بیداری چی بود؟ دیدن نعمت بود که تا به حال غافل بود ازش، نعمت رو نعمت میبیند، مانع رو مانع میبیند. خب حالا وقتی بیدار شد نعمت رو نعمت دید، مانع رو مانع دید، فطرت انسان میگه کمال طلب است، یعنی حرکت کن، درسته؟ اگر این حرکت کرد مطابق فطرت قدم برداشته و خدا هم دائمی رو تایید، اما اگر قدم بر حال نداشت، تعلقات دیگه این رو کشیدن، قدمش رو اینقدر ناچیز برداشت که تعلقات، این میشه هوس. من نمیدونم سوال شما رو فهمیدم، جواب اینجور دادم درست فهمیدم یا نه نفهمیدم. تو مرحله تضرع یه طلبی آمده، مرحلهش بیداری آمده، طلب هم به دنبال بیداری لازم و ملزومه، اما وقتی که اون طلبی بود که هنوز قدرت حرکت به انسان نداده، میگه خدایا اون لوازم حرکتش هم برام ایجاد کن اولا، ثانیاً وقتی که طلب آمد با تضرع میخواد حفظش کنه، میبینه داره حرکت میکند، اما این حرکت کردن حفظ کردن میخواد، شیطان در رصد بر صراط کمین کرده، دائما میخواد انسان رو از راه که داره حرکت میکند، تو مسیر که داره راه میره، حافتی صراط شیطان نشسته و لعقدن نه چی هستش، لعقدن نه لهم علی صراط کل مستقیم، مضمون آیه این است که می نشینم بر صراط مستقیم من، شیطان میگه می نشینم اونجا که وقت اونایی که راه افتادن اونا رو چیکار بکنم؟ از راه منحرفشون کنم. لذا انسانی که راه افتاد تضرع بیشتری میخواد تا بماند تو راه، ماندن تو راه و امداد. انشالله خدای تعالی ما رو بیدار بکند، توفیق توبه به ما بدهد، ما رو در مسیر طلب خودش روز به روز طلبمون رو شدیدتر، درد طلبمون رو افزونتر انشالله قرار بدهد، در این طلب ما رو به مقصد و مقصود انشالله برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.